اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که به زودی به ارزیابی قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان میپردازد. طالبان به تازگی سفر او به افغانستان را ممنوع کردند. بنت دیروز با نشر اعلامیه یوناما در پیوند به این قانون گفته که به زودی با دیگر گزارشگران ویژه ملل متحد به ارزیابی خود درباره این قانون و پیامدهای آن برای حقوق بشری همه افغانها ادامه می دهند. حکومت طالبان به تازگی قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح و در جریده رسمی نشر کرده است. اتحادیه اروپا 13 میلیون یورو در بخش درمان سوی تغذیه و آموزش به افغانستان کمک کرده است. بخش افغانستان صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف دیروز در صفحه اکس تویتر سابق نوشته است که این 13 میلیون یورو برای حمایت از روند درمان سوی تغذیه و آموزش بیش از 78 هزار کودک از این خواهد شد. این در حال است که پیش از این برنامه جهانی WFP گزارش داده بود که 3 میلیون کودک در افغانستان دچار سوی تغذیه اند. این برنامه جهانی حدود 2 ماه پیش همچنان گفته بود که این سازمان از میان هر 3 کودک که مبتلا به سوی تغذیه در این کشور میتواند تنها از 1 کودک حمایت کند. بشار اسد رئیس جمهور سوریه میگوید که تلاش ها برای عادی سازی روابط این کشور با ترکیه نتیجه نداده است. اسد که دیروز در پارلمان سوریه سخنرانی میکرد گفت که برای بهبود روابط این دو کشور مذاکره کنندگان به سطح روسیه، ایران و عراق تلاش کردند، اما کدام نتیجه قابل ملاحظه به دست نیامد. او افزود که خواهان خروج نیروهای ترکیه از سوریه است، اما این موضوع در مذاکرات برقراری رابط به عنوان یک شرط مطرح نبوده است. ترکیه در سال 2011 میلادی رابط خود با این کشور را به دلیل سرکوب گسترده تظاهرات از سوی رژیم بشار اسد قطع کرد و از گروه های مسلح که می خواهند دولت اسد را سرنگون کنند حمایت نمود. مقام های اوکراینی گفتند که جسد یک شهروند بریتانیایی را از یک ساختمان ویران شده در دونسک بیرون کشیدند. با گفته آنان این شهروند بریتانیایی که گفته می شود خبرنگار است در حمله راکتی روسیه کشته شده است. دست کم 6 تن دیگر از جمله چند خبرنگار در دونسک و خارکیف زخمی شدند. و پاول دوروف مسئول شبکه تلگرام از 2 روز به این سو در پاریس زندانی است. پلیس فرانسه او را به اتهام استفاده از تلگرام از سوی مجرمان و اقدام نکردن او در برابر این افراد بازداشت کرده است. خبرگزاری فرانسه با نقل از یک منبع آگاه نوشته که پاول دوروف 39 ساله از باکو پایتخت آذربایجان به پاریس آمده بود و میخواست 1 روز را در این شهر سپری کند که از سوی پلیس فرانسه بازداشت شد. در حالی که دوروف در فرانسه به چندین تخلف در پیوند با تلگرام متهم شده، سفارت روسیه در پاریس خواستار دسترسی کنسولی این کشور به این میلیاردر روسیه و خواستار تضمین حقوق او شده است. پاول دوروف تابعیت روسیه و فرانسه را دارد. برخی افراد برای رهایی او یک کمپاین را آغاز کردند که ایلان ماسک مالک شبکه اکس یا تویتر سابق هم با آن پیوسته است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. نپرداختن عقل عضویت دفتر ملل متحد در ژنو، خطر متوقف شدن فعالیت بخش های این سازمان و ضرر به همه اعضا به شمول افغانستان.
آنها باید توجه کنند و سیستم را به کار بیندازند، چون اگر سیستم کار نکند هر کدام زیان خواهند کرد.
مشکلات در سیستم صحی افغانستان پای بیماران افغان را به کشورهای همسایه کشانده. قاچاق روزانه نفت و تیل از ایران به افغانستان، پاکستان و ترکیه، اما طالبان صرف از ورود تیل بی‌کیفیت از ایران سخن میگویند. نگرانی ها درباره تهدید داعش در افغانستان. هنوز یاد عزیزانی که در حمله این گروه در میدان هوایی کابل کشته شدند در ذهنیت ها زنده است. کسی که دو برادرش را در این حمله از دست داده،
یکی از دوستایشان که از میدان در میدان هوایی ظاهراً از گیت تیر شده بود، برایشان زنگ زد میدان هوایی برسانه گیت تیرشان کنه. جای انفجار شد و هر دو کنار هم ایستاده بودند، جانشان از دست دادند.
و در نیمه دوم ساعت روز هفتم برنامه از رویدادهای افروز هفته تقدیمتان می شود. با ما باشید و از تولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر باخبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستم. دفتر ملل متحد در ژنوا به دلیل کمبود بودجه برخی فعالیت از بخش‌هایش را متوقف کرده و یا هزینه‌هایشان را کاهش داده است. مسئولان این دفتر میگویند که 51 کشور به شمول افغانستان حق العضویتشان را پرداخت نکردند. افغانستان پیش از این هم به دلیل عدم پرداخت حق العضویتش از رایدهی در مجموعه عمومی سازمان ملل متحد معروم شده بود. حمید حکیمی با استناد به گزارش اسوشیتد پرس به جزئیات این موضوع پرداخته است.
دفتر ملل متحد در ژنوا برنامه‌های بشردوستانه، حقوق بشری، تجارت و توسعه این سازمان را پیش می‌برد. این دفتر هرچند که ماموریت ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان را تمدید کرده، اما مشخص نیست که ماموریت او چقدر از این محدودیت‌های اقتصادی متأثر خواهد شد. پس از حاکمیت دوباره طالبان، ریچارد بنت در سال جاری و سال گذشته محدودیت های گسترده ای را که از سوی طالبان بر حقوق بشر به ویژه حقوق زنان اعمال شده بود از طریق شورای حقوق بشر ملل متحد به جامعه جهانی رساند. طالبان اخیراً بنت را از ورود به افغانستان منع کرده و به او اجازه ورود به افغانستان را ندادند. نمایندگی دائمی افغانستان در دفتر ژنوای ملل متحد تاکنون دلایل عدم پرداخت حق عضویت سال 2023 افغانستان را روشن نساخته است. اما افغانستان نه تنها در ژنوا، بلکه حق عضویت دفتر نیویورک ملل متحد را نیز پرداخت نکرده است. در ماه می سال جاری نمایندگی دائمی افغانستان در مقر ملل متحد در نیویورک حق رایدیش در مجمع عمومی این سازمان را از دست داد. دلیل اصلی آن عدم پرداخت حدود $900,000 حق عضویت چندین ساله افغانستان عنوان شده است. دفتر ملل متحد در ژنوا گفته است که به دلیل کمبود بودجه هزینه های خود را در حدود $12 میلیون کم کرده. اما اگر کشورهای بدهکار حق عضویت خود را پرداخت نکنند، امور عملیاتی و کاری کارکنانشان با خطر روبرو خواهد شد. اسوشیتد پرس نوشته است دفتر ژنوای ملل متحد مرکز دیپلماسی جهان است که برای حل و بررسی بحران‌های جهانی صدها نشست و برنامه را اندازی می‌کند، اما در سال جاری هزینه‌هایش را تا حد زیادی کاهش داده است. افغانستان، سومالیا، وینزویلا و ایالات متحده آمریکا در جمع 51 کشوری‌اند که حق عضویت دفتر ژنوای ملل متحد را به گونه کامل یا هیچ پرداخت نکردند. بدهی آمریکا بیشتر از دیگر کشورها است، اما این کشور متعهد شده که بدهی $1,200,000,000 خود را به گونه تدریجی پرداخت خواهد کرد. اداره رئیس جمهور بایدن گفته است می‌خواهد بدهیش را بپردازد، اما کانگریس تا هنوز بودجه را تصویب نکرده است. هچیم وینمن، رئیس انستیتوت مشارکت‌های استراتژیک ژنوا، هشدار می‌دهد که توقف و تأخیر برنامه‌های ملل متحد به دلیل محدودیت‌های اقتصادی به ضرر تمام اعضای آن تمام خواهد شد.
It is not a crisis.
این بحران ملل متحد نیست، بلکه مسئولیت خود کشورهای عضو است. آنها باید توجه کنند و سیستم را به کار بیندازند، چون اگر سیستم کار نکند هر کدام زیان خواهند کرد.
بر اساس گزارش ها برخی ساختمان های دفتر ملل متحد در جنوا بسته شدند، سهولت های سرسازی در تابستان و گرمایش در زمستان کاهش یافته و در کنار آن سفرهای اموری عملیاتی متوقف شدند. در حال حاضر سودان از این محدودیت های اقتصادی متاثر شده و نگرانی های هم از متاثر شدن دیگر کشورها وجود دارد.
طور که گفتیم پیش از این سازمان ملل متحد از تعلیق موقت اقرای افغانستان در مجموعه عمومی این سازمان خبر داده بود. این خبر از سوی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد نیز تعیین شد. همزمان برخی از کارشناسان روابط بین الملل گفتند که اگر افغانستان در چنین موارد از اصول این سازمان عقب بماند، ممکن است در آینده با تعدید تعلیق عضویتش روبرو شود. ملل متحد در وبسایت خود نوشته است که طبق ماده 19 منشور این سازمان، هر کشور عضو که برای 2 سال و یا بیشتر از آن در پرداخت عقل عضویتش کوتاهی کرده باشد، از حق دادن رای در مجموعه این سازمان محروم می شود. بر اساس گزارش ها پیش از این حق عضویت سالانه ملل متحد توسط وزارت خارجه افغانستان پرداخت می شد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. شماری از افغان‌ها میگویند برخی مشکلات در سیستم صحی در افغانستان سبب شده تا برای آنچه که آنان تداوی بهتر میخوانند به کشورهای همسایه و یا کشورهای دیگر بروند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان اما اماره مدعی است که وضعیت و ارائه خدمات صحی در افغانستان در حال حاضر بهبود یافته است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
برخی از افغان‌ها مدعی‌اند که به خاطر موجودیت برخی مشکلات در سیستم صحی افغانستان ترجیح می‌دهند برای تداوی بهتر به کشورهای دیگر بروند. احسان الله باشنده ولایت بلخ بر رادیو آزادی گفت که پس از تداوی دوامدار نتیجه مثبت به دست نیاورده و در حال حاضر برای تداوی به پاکستان رفته است.
در روز میشه پاکستان آمدیم جهت تداوی معده خود، چون که در افغانستان تداوی اساسی وجود نداشت. خیلی دوا گرفتم فایده نکرد، بنام به خاطر تداوی اساسی آمدم اینجا دوا بگیرم و تکلیفم مشکل من شما خیر سلامت باشه.
محمد موسا باشنده شهر کابل که مادرش را که به بیماری های مختلف از جمله فشار بلند خون و شکر مبتلا است برای تداوی به پاکستان برده است، در مورد مشکلات در سیستم صحی افغانستان به رادیو آزادی میگوید.
این مردم از طبابت تجارت ساختند. شرکت ها همه دواهای بیکیفیت را وارد می کند که به جای سود ضرر هم دارد. آنها بیماران را به وضعیت می رسانند که مجبور می شویم آنها را برای تداوی به کشورهای دیگر ببریم.
از سوی هم نورالدین باشنده کابل می گوید که تأخیر در تشخیص بیماری اپندکس دختر 10 سالش باورمندی او را نسبت به تداوی در داخل افغانستان کاهش داده است. او بر رادیو آزادی گفت چند پیش دخترش ناگهان در قسمت شکم دچار درد شد که بر علاوه شفاخانه دولتی او را به کلینیک شخصی نیز برد، اما به گفته او پس از انجام معاینات برایش گفته شد که مشکلش جدی نیست و با مصرف دوا صحت می‌یابد. اما با تأخیر 2 روزه و شدت درد نزد دخترش بالاخره مشخص شد که او نیاز به عملیات دارد و به گفته او این مسئله جان فرزند او را با خطر مواجه ساخت.
فکر میکنم دکتران کلینیک شخصی پاکستانی بودند، زیرا زمانی که معاینات را انجام دادند گفتند او اپندکس است و مدت زمان زیاد گذشته، باید بدون تأخیر عملیات شود. عملیات شد و اکنون خوب است. 2-3 شب نزد دکتران مختلف رفتیم اما کسی تشخیص نمیتوانست. شما خودتان فکر کنید که سیستم صحی افغانستان چگونه است.
تشخیص نپیدلسیزدی که مشکل چیه.
برخی اوقات در شبکه‌های اجتماعی نیز موارد این چنینی منتشر می شود که رادیو آزادی صحت آن را تایید کردن نمی تواند. اما پیش از این برخی از مریضداران شکایت های مشابه را همراه با اسناد با رادیو آزادی شریک ساختند. گفتنی است بیشتر افغان ها در نظام جمهوری مخلوع نیز به خاطر مشکلات موجود و به خصوص برای تشخیص و تداوی بیماری سرطان برای تداوی به هند، ترکیه و پاکستان می رفتند. اما پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و دشوار شدن روند عقص ویزه هند و ترکیه، اکنون بیشتر به پاکستان برای تداوی می روند. اما هنگام سفر به این کشور نیز هر از گاه با مشکلات روبرو می شوند. با این حال یک دکتر موظف در یک کلینیک خصوصی در پکتیکا که به دلیل حساسیت موضوع نمی خواهد نام و صدایش در گزارش منتشر شود، مدعی است که در حال حاضر امکان رفع نیازهای صحی با حکومت طالبان در این مرکز وجود ندارد و کمک کنندگان بین المللی نیز مانند گذشته کمک نمی کنند. بنابراین وضعیت خوب نیست. تلاش کردیم تا دیدگاه وزارت صحت عامه حکومت طالبان را در پیوند با انتقادات و ادعاهای مردم از سیستم صحی افغانستان بپرسیم، اما شرافت زمان سخنگوی این وزارت به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این وزارت یاد شده بر بهبود وضعیت صحی مدعی شده بود. این در حال است که پیش از این سازمان جهانی صحت یا WHO نیز ابراز نگرانی کرده بود که سیستم صحی افغانستان با کمبود بودجه روبرو است. این سازمان در ماه جولای سال گذشته میلادی با نشر گزارشی گفته بود که پس از حاکمیت دوباره طالبان، خدمات صحی و درمانی در افغانستان ضعیف شده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
برنامه های رادیو آزادی ادامه دارد و شما شنونده رادیو آزادی هستید. حال از تحولات منطقه. مقام های ایرانی می گویند روزانه 12 میلیون لیتر تیل از این کشور به کشورهای همسایه‌اش قاچاق می شود. ترکیه، پاکستان و افغانستان از جمله کشورهایی هستند که تیل تولیدی ایران به آنها قاچاق می شود. حکومت طالبان تا هنوز درباره قاچاق تیل ایران به افغانستان چیزی نگفته است. اما پیش از این ده‌ها تانکر تیل وارداتی ایران را به دلیل آنچه که بی کیفیت بودن خوانده دوباره به ایران مسترد کرده است. حمید حکیمی این موضوع را دنبال کرده است.
در گذشته در پیوند به میزان تیلی که از ایران به کشورهای همسایه‌اش قاچاق می شود ارقام مختلفی نشر شده است. اما به تازگی علی شمس اردکانی یک مسئول اتاق تجارت و صنایع ایران مدعی شده که روزانه 12 میلیون لیتر تیل از این کشور به ترکیه، پاکستان و افغانستان قاچاق می شود. اردکانی ارزش این تیل‌های قاچاقی را 4 میلیارد دلار آمریکایی دانسته است. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی به نقل از این مسئول اتاق تجارت و صنایع ایران گزارش داده که تیل قاچاقی ایران در شهر وان ترکیه با لباس، بوت و دیگر کالاها مبادله می شود. بر اساس گزارش ها بهای یک لیتر تیل در افغانستان 36 برابر قیمت‌تر از بهای آن در ایران است. بهای تیل در ایران نسبت به هر کشور در جهان ارزان‌تر است که یک لیتر تیل پترول در ایران 3000 تومان است که معادل کمتر از 5 افغانی می شود. یک دلیل عمده قاچاق تیل ایران به کشورهای همسایه این است که قاچاقبران تیل را در سرحدات این کشورها با بهای خوبی به فروش می رسانند و چندین برابر سود می برند. روی ترس به نقل از مقام های پاکستانی گزارش داده که روزانه 4 میلیون لیتر تیل از ایران به این کشور قاچاق می شود و با بهای پایین به فروش می رسد. حکومت طالبان تا به حال درباره ادعای مقام های ایرانی مبنی بر قاچاق تیل این کشور به کشورهای همسایه از جمله افغانستان چیزی نگفته است. اما پیش از این در مرز افغانستان با ایران برخی تنش های بر سر واردات تیل به میان آمده است. مقام های طالبان از جمله مسئولان اداره استاندارد آنها در گذشته ده ها تانکر تیل ایران را به دلیل آنچه که بی کیفیت بودن عنوان کردند از نیمروز و دیگر گذرگاه های مرزی به ایران مسترد کردند که این موضوع واکنش مقام های ایرانی را در پی داشته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 3 سال پس از حمله پرتلف در نزدیک دروازه موسوم به ابیگیت میدان هوایی کابل که مسئولیتش را شاخه ولایت خراسان داعش پذیرفت، هنوز نگرانی های درباره تهدید داعش در افغانستان وجود دارد. در حمله 26 ماه آگست سال 2021 میلادی دست کم 13 سرباز امریکایی و حدود 170 افغان کشته شدند. داعش از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان مسئولیت حملات زیاد را در این کشور به عهده گرفته است. بیشتر در این گزارش مفصل که ستار فروغ تهیه کرده است.
حمله 26 آگست 2021 میلادی حدود دو هفته بعد از ورود طالبان به کابل و در جریان روند خروج نیروهای آمریکایی و ماموریت تخلیه در نزدیک دروازه موسوم به ابیگیت میدان هوایی کابل صورت گرفت. محمد شفی سمسور یک باشنده یک کابل که در آن روز به قصد بیرون شدن از افغانستان با هزاران تن دیگر در بیرون از میدان هوایی منتظر بود در این حمله زخم برداشت. او درباره این رویداد به رادیو آزادی بیشتر گفت.
زه پاری روز دلتا و مش پگشتم د اگست عملتا یو انفجار وسو.
من آن روز در 26 ماه آگست آنجا بودم. یک انفجار رخ داد. نفهمیدم که انفجار از کدام طرف بود. چرا در سر و گردنم اصابت کرد و از هوش رفتم. زمانی که به هوش آمدم حدود نیم ساعت گذشته بود. هنوز مردم روی زمین افتاده بودند. اجساد آنجا بود. خون بود.
مسئولیت این حمله را که در آن 13 سرباز آمریکایی و دست کم 170 افغان کشته شدند، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفت. جنرال کنت مکنزی که در آن زمان فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده بود، به دنبال این حمله گفت که دو بمبگذار انتحاری خود را در نزدیک ابیگیت منفجر کردند. او همچنین گفته بود که شماری از مردان مسلح داعش بر غیر نظامیان و نیروهای نظامی تیراندازی کردند. اما مکنزی بعد از بررسی های بیشتر اعلام کرد که در این رویداد تنها یک حمله کننده دخیل بود. علیرضا احمدی و برادرش مجتبی احمدی از قربانیان این رویداد بودند. میثم احمدی برادر دیگر علیرضا است.
علیرضا احمدی 35 سال سن داشت، حدودا 9 سال بود در رسانه‌های مختلف وظیفه داشت به عنوان خبرنگار و گزارشگر، و روز 26 آگوست یکی از دوستایش خان که از میدان در میدان هوایی حضور داشت و ظاهرا از گیت تیر شده بود، برایشان زنگ زد که خود و برادر دیگم که مجتبی احمدی نام داشت، او هم عکاس خبرنگار بود، گفته بود خود به میدان هوایی برسانه تا ما کمک کنم از گیت تیرشان کنم، و متاسفانه عصر همون روز در اونجا انفجار شد و هر دو کنار هم ایستاده بودن، در همونجا در اثر همون انفجار جانشان از دست دادن.
حمله در محل صورت گرفت که هزاران نفر در تلاش برای بیرون شدن از افغانستان تجمع کرده بودند. پیش از حمله ایالات متحده و متحدانش از غیر نظامیان خواسته بودند که از میدان هوایی کابل دور باشند. آنها از احتمال یک حمله انتحاری توسط شاخه ولایت خراسان داعش در آنجا هشدار داده بودند. در جریان 3 سال حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، داعش مسئولیت یک رشته حملات پرتلفات را در داخل و بیرون این کشور پذیرفته است. در تازه ترین مورد، داعش مسئولیت انفجار 21 اسد در منطقه دشت برچی کابل را به عهده گرفت. چند قبل از این حمله، عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخلی طالبان در گفتگو با تلویزیون خصوصی تولو نیوز ادعا کرده بود که حکومت آنان همه مخفیگاه های به گفته او تروریستان را از بین برده و آنها را کشته و یا هم بازداشت کرده است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، گروه داعش در بیانیه گفت که در انفجار یک بم اعضای اقلیت شیعه را هدف قرار داد و حدود 13 نفر کشته و زخمی شدند. پیش از آن خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در کابل گفته بود که ماین جاسازی شده در یک موتر مسافربری در دشت برچی یک کشته و 11 زخمی بر جای گذاشته است. طالبان میگویند که داعش را در افغانستان سرکوب کردند و این گروه در افغانستان حضور ندارد. اما شماری از فرماندهان نظامی و تحلیلگران به این باورند که شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان زیر سلطه طالبان رشد کرده و قوی تر شده است. لوکاس ویبر، بنیانگذار وبسایت تخصصی ملت اند وایر و کارشناس امور مبارزه با تروریسم، در باره فعالیت این شاخه داعش در افغانستان به این نظر است.
The Islamic State Khorasan province is currently pursuing a strategy of guerrilla warfare.
شاخه ولایت خراسان داعش در حال حاضر به جای تلاش برای کنترل مناطق قابل ملاحظه، استراتژی جنگ چریکی و تروریسم شهری را دنبال می‌کند. اما این ممکن است تغییر کند. این شاخه داعش اکنون به دنبال ایجاد دشواری برای طالبان و تضعیف حاکمیت آنهاست.
مایکل کوگلمن، مدیر مؤسسه جنوب آسیا در مرکز ویلسون، میگوید که شاخه ولایت خراسان داعش از رقیبان سرسخت طالبان است. کوگلمن در صحبت با رادیو سعودی میگوید که این شاخه داعش اهداف دیگری را هم دنبال میکند.
یکی این که شاخه ولایت خراسان داعش اهداف فرقه‌ای دارد، اهدافی که گروه دولت اسلامی در کل دنبال می کند. شاخه ولایت خراسان داعش تلاش می کند که به دنبال شیعه ها، به خصوص هزاره ها، اقلیت های مذهبی و دیگران برود، طوری که گروه دولت اسلامی این کار را در دیگر جاها انجام می دهد.
گروه دولت اسلامی به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود و شاخه ولایت خراسان آن در بخشای افغانستان و پاکستان فعالیت دارد. شاخه ولایت خراسان داعش در سال 2015 عمدتاً توسط جنگجویان ناراضی طالبان پاکستانی با سرکردگی حافظ سعید خان، یک فرمانده پیشین طالبان پاکستانی در منطقه در امتداد خط دیورند اعلام موجودیت کرد. سپس فعالیت‌هایش را به ولایت‌های ننگرهار، کنر و جوزجان گسترش داد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارش مفصل در آخرهای ماه مارچ گفت که ایدئولوژی داعش تا حد به این دلیل گسترش یافت که در برخی از روستاها در شرق افغانستان و پاکستان مسلمانان سلفی زندگی می‌کنند. شاخه‌ای از اسلام سنی که گروه تندرو دولت اسلامی هم از آن پیروی می‌کند. اما طالبان عمدتاً حنفی مذهب هستند. شورای امنیت سازمان ملل متحد ضمن ابراز نگرانی درباره ادامه فعالیت داعش در افغانستان در اعلامیه سال گذشته گفته بود که شمار جنگجویان شاخه ولایت خراسان داعش و اعضای خانواده های آنها در افغانستان بین 4000 تا 6000 تن تخمین زده شده است. وزارت خارجه ایالات متحده ماه گذشته در بیانیه گفت که شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان مستقر است و بیشتر از استخراج منابع طبیعی، به ویژه استخراج غیر قانونی معدن تالک در ننگرهار و قاچاق آن به خارج از افغانستان سود می‌برد. این وزارت اعلام کرده که برای ارائه اطلاعات که منجر به اخلال شبکه مالی این شاخه داعش شود، $10 میلیون انعام می دهد. حمله پرتلفات در نزدیک دروازه ابیگیت میدان هوایی کابل در 26 ماه آگست 2021 اولین حمله شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان پس از ورود طالبان به کابل بود. روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان حدود یک هفته بعد از این حمله در 31 آگست 2021 تکمیل شد. اما خطر همچنان پا بر جا ماند. جنرال مایکل کوریلا، فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده، در اوایل مارچ به سناتوران آمریکایی هشدار داده بود که شاخه ولایت خراسان داعش ممکن است در کمتر از 6 ماه به منافع ایالات متحده و غرب در بیرون از افغانستان حمله کند. کوگلمن میگوید که شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان به طور فزاینده اهداف جهانی دارد.
ISK's goals have clearly become more global.
اهداف شاخه ولایت خراسان داعش به وضوح جهانی شده که فراتر از افغانستان می رود. قبلا حملاتی را در پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی انجام داده است و در سالهای اخیر دیدیم که به طور آهسته ظرفیتش را برای ایجاد تهدید در خارج از افغانستان انکشاف می دهد. فکر می کنم که دیگر به داعش خراسان به عنوان یک گروه مستقر در افغانستان نگاه نکنیم. پایگاه اصلیش هنوز در افغانستان است و بسیاری حملاتش در این کشور صورت می میگیرد، اما یک شاخه منطقه‌ای وابسته به گروه دولت اسلامی است که به طور فزاینده اهداف جهانی دارد.
رسیدیم به نیمه دوم ساعت. در ادامه روز هفتم برنامه از رویدادهای افروز هفته تقدیمتان می شود، اما پیش از آن خلاصه چند خبر.